بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1398، جلسه 87، صفحه 267، قسمت 47، الخبر و أقسامه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در روایتی در کتاب شریف کافی، امام صادق علیه السلام از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن. حضرت فرمود: لا تجعلونی کقدح الراکب فان الراکب یملا قدحه فیشربه اذا شاء. حضرت فرمود: من رو مانند ظرف آبی که راکب مسافر سوار برای خودش همراه خودش برمیداره قرار ندید. چرا؟ چون اون شخص راکب اون قدح و ظرف خودش رو پر میکنه، یه گوشه میذاره، هر موقعی بخواد مینوشه. اینجور نیست که دائم اون رو به دست بگیره. اون ظرف آب رو پر میکنه، یه گوشه میذاره، همراه خودش میکنه، هر موقعی بخواد از اون آب مینوشد. حضرت فرمود: اجعلونی فی اول الدعاء و فی آخره و فی وسطه. حضرت فرمود اینطور نباشه که هر موقع دلتون خواست، هر موقع یادتون افتاد، به اصطلاح امروزی هر موقع عشقتون کشید، بر من صلوات بفرستید. نه، مقید باشید، هم در ابتدای دعا، هم در انتهای دعا و هم در وسط دعا حتما مرا یاد کنید و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در روایات دیگری هم داشتیم در همین باب از کتاب کافی که اگر انسان دعاش رو اول و آخرش رو صلوات بفرسته، صلوات دعایی است که قطعا مستجابه و خداوند متعال حیا میکند از اینکه دعایی حاجتی بندش داشته باشه اولش رو بپذیرد، آخرش رو هم بپذیره و وسطش رو رها کنه. که البته همونطوری که اشاره شد در این روایت، اشاره شده در وسط دعا هم حتی از صلوات غفلت نکنید. پس حضرت فرمود مقید باشید به این مسئله که در دعاهاتون اول و آخر و وسطش حتما صلوات بفرستید، که به اصطلاح سودش به خود شما میرسه و دعاهاتون بالا میره و مورد استجابت قرار میگیره انشاءالله. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب شریف الاساس به باب سوم رسیدیم. باب سوم پیرامون ادله ظنیه بود. عرض شد اصل در ظنون عدم حجیته الا ما خرج به دلیل الخاص. اصل در ظنون این است که معتبر نیستن مگر دلیل قطعی خاصی بر اعتبارشون از ناحیه شارع داشته باشیم. و عرض شد در این باب سوم از کتاب، یعنی بحث ادله ظنیه، ما 4 تا از ظنون رو که ادعا شده دلیل معتبر بر حجیتشون داریم، اینها رو میایم بررسی میکنیم در 4 فصل مجزا. و در فصل 5 ظنونی که بل اتفاق نزد شیعه معتبر نیست ولی در نزد طوایفی از اهل سنت معتبر است رو انشاءالله تحت عنوان ظنون غیر معتبره یا امارات غیر معتبره بررسی خواهیم کرد. در فصل اول به لطف خدا ظواهر کتاب رو بررسی کردیم. عرض کردیم نصوص کتاب که دلیل قطعی هستن و قطع هم حجیتش ذاتی. ظواهر کتاب یعنی معانی از آیات قرآن که ظهور داره ولی احتمال خلاف هم میره. اینجا علما 2 دسته شدن. دانشمندان علم و اصول قدیمن و جدیدن معتقدن ظواهر قرآن حجت است و در مقام استنباط حکم شرعی باید به اونها استناد کرد. اما در مقابل اخباریون معتقد بودند که ظواهر قرآن در استنباط احکام اعتبار و حجیتی نداره. ادله اینها بررسی شد، اصولی ها هم برای حرف خودشون دلیل آوردن. حالا انشاءالله میخواییم در این فصل جدید انشاءالله ما بیاییم و دومین دلیل ظنی که ادعای اعتبار شده رو بررسی کنیم. دومین دلیل ظنی که براش ادعای اعتبار شده خبر واحده. پس ظواهر شد اول، خبر واحد شد دوم. منتها به این مناسبت که ما وقتی میگیم خبر واحد، اولا باید بدونیم خبر یعنی چی، ثانیا باید بدونیم خبر واحد یعنی چی، در مقابل چیه، خبر متواتر که در مقابلشه به چه معناست. لذا مصنف بسیار زیبا ورود کردن به این بحث قبل از اینکه مستقیم برن سراغ بحث بررسی حجیت خبر واحد. اول اومدن خبر و اقسامش رو توضیح دادن و بعد از اینکه مبادی تصوری بحث برای دوستان عزیز جا میفته، بعدش انشاءالله وارد اصل بررسی حجیت خبر واحد میشن. و اگر انشاءالله دقت کنید این بحث بسیار متفاوت از بحث حجیت خبر واحد در کتاب الموجز مطرح شده. مطالبی در اینجا گفته شده که نیاز طلبی ما بدونه، مثل همین اقسام خبر که مدام در کتاب‌های فقهی مثل لمعه شما به این اصطلاحات بر می‌خورید، ولی متأسفانه در کتاب الموجز اینها اشاره‌ای به اینها نشده. گرچه در لابلای کتاب از این اصطلاحات استفاده شده، ولی اشاره‌ای در جهت تبیین اصطلاحات صورت نگرفت. این چکیده مقصدی که ما در پیش داریم. فقط می‌خوام یک بررسی کلی داشته باشیم انشاءالله تا اینجا که ما تا کنون چه کردیم. دوستان دقت داشته باشید، اینو میتونید در حاشیه کتابتون در همون صفحه 266 که سفید هست یادداشت کنید. ما گفتیم منابع استنباط احکام شرعی 4 تاست. اینو یه گوشه یادداشت کنید، منابع استنباط احکام شرعی 4 تا شاخه جلوش بکشید، شاخه ها رو با فاصله بکشید. شاخه اول کتاب بود، یعنی همون قرآن. شاخه دوم سنت بود، شاخه سوم اجماع بود و شاخه چهارم عقل. دوستان ما تا به حال پرونده کتاب رو بستیم، یعنی مباحث علم و اصول پیرامون کتاب تمام شد. چون عرض شد که آیات قرآن یک سریش که متشابه و مجمله که در استنباط حکم شرعی کاربردی نداره، یک سری از آیات قرآن هم که نصوص قرآنیه که همه بالاتفاق بر حجیتش اتفاق نظر دارن، میموند ظواهر کتاب که اخباری ها قبول نداشتن، اصولی ها قبول داشتن. پس پرونده بحث از قرآن به عنوان منبع استنباط بسته شد دیگه، تمام شد دیگه. ما بعد از این پیرامون حجیت قرآن هیچ بحثی نخواهیم داشت. اما پرونده بعدی که بسته شد دوستان پرونده عقل بود. عقل، جلوی عقل بنویسید عقل قطعی ظنی. عقل قطعی رو دوستان ما خوندیم در باب قبلی به عنوان دلیل عقل. در فصل اولش ما ادراکات قطعی عقلی رو بررسی کردیم. اما ادراکات ظنی عقلی دوستان، این رو ما انشاءالله در آینده در همون فصل پنجمی که عرض کردیم در این باب داریم به عنوان ظنون غیر معتبره، انشاءالله دلیل عقلی ظنی رو اونجا بررسی خواهیم کرد و عدم اعتبارش رو ثابت خواهیم کرد. پس جلوی دلیل عقلی قطعی بنویسید در باب، در فصل اول از باب دوم گذشت، دلیل عقلی ظنی هم بنویسید در فصل پنجم، در فصل پنجم باب سوم خواهد آمد. خب اینم از قضیه عقل. پس یه مقداری از قضیه عقل هنوز برای ما مونده. بریم سراغ مسئله اجماع. دوستان اجماع رو دو شاخه کنید، اجماع قطعی و اجماع ظنی. جلوی اجماع قطعی بنویسید اجماع محصل، تحصیل شده به صيغه اسم مفعول. جلوی اجماع زندی بنویسید اجماع منقول به خبر واحد. دوستان ما اجماع رو به عنوان دلیل قطعی البته اسم نبردیم، بهش میگن اجماع محصل، این رو ما در باب قبلی خوندیم، پس اینم پروندهش در باب قبلی بسته شد. اونی که پروندهش کماکان هنوز باز نشده اجماع ظنیه که همون اجماع منقول باشه، این رو انشاءالله در فصل به اصطلاح فصل چندم میشه، این رو در فصل سوم این باب میخونیم، یعنی بعد از خبر ما اول ظواهر رو خوندیم، الان بخیر خبر رو خونیم، فصل بعدی ما اجماع منقول به خبر واحده. خب اینم از قضیه اجماع. میمونه مسئله سنت. دوستان سنت ما تا کنون بحثی پیرامون سنت نداشتیم، یه اجمالا اشاره کردیم، عرض کردیم ظواهر سنت هم مثل ظواهر کتاب حجته، پس ما در این فصل انشاءالله بحث سنت رو باز میکنیم و میبندیم و تمام میشه و ما انشاءالله وقتی که از باب سوم یعنی باب ادله ظنی خارج بشیم دیگه تقریبا منابع رو بستیم. خب این یه اشاره بود پیرامون این که ما چه کردیم و چه مسیری در آینده در پیش خواهیم داشت. خب بسم الله الرحمن الرحیم وارد قسمت 47 میشیم. اول خبر رو تعریف میکنیم بعد اقسامش رو میگیم. جناب مصنف یه مقدمه اینجا دارن، مقدمه شونم اینه که سنت یکی از منابعی است که در استنباط حکم شرعی ما باید ازش استفاده کنیم. ببینیم با هم القسم السابع والاربعون، قسم 45 از کتاب الخبر و اقسامه، خبر و اقسام خبر. ان السنه احد المنابع الفقهيه التي لا بد من النظر فيها لاستنباط الاحكام الشرعيه، همانا سنت یکی از منابع فقهی است که قطعا و به ناچار باید در استنباط حکم شرعی در اون تأمل کرد. لا بد من النظر فيها، باید تأمل کرد در سنت برای استنباط احکام شرعی. داخل پرانتز عرض کنیم دوستان به اندازه ای که روایت از ائمه معصومین علیهم السلام برای ما به جا مونده، در هیچ دین و آیینی به این اندازه حرف از پیشوایان اون دین و آیین به جا نمونده، لذا ما با حجم عظیمی از روایات و اخبار باقی مانده از ائمه علیهم السلام، یه مقداری منسوب به اونها یه مقداری مواجه هستیم و این یک ذخیره بزرگی هست که مذهب شیعه از اون برخورداره. اما در مذاهب دیگه میبینید که یه جمله دو جمله از پیشوای مذهب نهایتا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا جمله ازش مونده، مردم طبیعتا نمیتونن زندگیشون رو با اون 10 20 تا جمله بچرخونن. خب دوستان پس موضوع بحث ما سنت. حالا سنت یعنی چی؟ سنت دوستان 3 تا چیز شامل میشه. و هی عبارت عن قول المعصوم او فعله او تقریره. سنت یعنی گفتار معصوم، کردار معصوم و تقریر معصوم. اگر امام صادق علیه السلام به شما مطلبی رو بفرمایند به این میشه قول معصوم. اگر شما رفتاری رو از امام صادق علیه السلام ببینید، مثلا ببینید امام صادق علیه السلام قنوت رو مثلا قبل از رکوع انجام داد یا در یه نمازی اصلا قنوت نخوند، خب این فعل معصومه، این هم جزء سنت. او تقریری، تقریر یعنی این که یعنی سکوت معصوم در برابر رفتاری که از شخصی یا جماعتی صادر میشه. فرض بفرمایید، مثال عرض میکنیم، یه نفری در محضر امام صادق علیه السلام اومد در مورد کسی چیزی گفت و حضرت به اصطلاح متعرض نشدن که این حرف شما غیبته. شما میتونید از همین عدم تعرض امام علیه السلام نتیجه بگیرید این مدل حرف زدن پشت سر دیگران غیبت نیست. یک کسی با انگشتر طلا در محضر امام علیه السلام حاضر شد، امام چیزی بهش نگفت، امام سکوت کرد، این سکوت معصوم رو به اصطلاح بهش میگن تقریر و به اصطلاح بعضی معتقدن این دلیل بر امضای شارع نسبت به اون رفتاره. این هم از قضیه تقریر. خب اگر دقت کرده باشید دوستان، ما عرض کردیم قول معصوم یعنی خود شما حرف معصوم رو بشنوید، اینو ما بهش میگیم قول معصوم. اما فی زمان ناهازا ما دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداریم تا خودمان از امام چیزی بشنویم. مباشرتا ما با امام ارتباط نداریم که ما مطالب علوم معارف رو از امام بگیریم. اون چیزی که امروز در دسترس ماست، در کتاب‌های روایی ما، اینها هیچ کدام قول معصوم نیستند. اینها حکایت از قول معصوم هستند، یعنی گزارش فرمایشات امامه، حتی بعضیش گزارش افعال امامه. ما در زمان معصوم نیستیم که صدای امام رو بشنویم یا کردار امام رو ببینیم یا تقریر امام رو ببینیم. تمام چیزی که در بحث سنت الان به دست ماست روایات و اخباره، و روایات و اخبار هم نه قول معصومن، نه فعل معصوم و نه تقریر معصوم. روایات و اخبار حاکی از سنتن، پس اخبار مساوی با سنت نیستن، اخبار حاکی از سنت هستن. اگر شما از خود امام صادق میشنیدید که فلان چیز واجبه، این دلیل قطعی بود برای شما، شما میگفتید قطعا این فعل واجبه. قول معصوم دوستان برای انسان جز ادله قطعیه. فعل معصوم، تقریر معصوم، اینها قطعیان. البته فعل معصوم مسئله داره دلالتش تا چه حدی قطعیه، این رو در جای خودش باید بحث بشه. علایت حال شما اگر از امام معصوم علیه السلام چیزی بشنوید، این برای شما قطعیه. حضرت به شما فرمود آقا نماز فلان نماز واجبه. اما دوستان وقتی یه نفر میاد به ما گزارش میده، میگه من از امام صادق شنیدم که فلان چیز واجبه و اونو دارم برای شما نقل میکنم، این دیگه در بعضی از شرایط قطعیه، در بعضی از شرایط زنیه، ممکنه بعضی از جاهام هیچ اعتباری نداشته باشه. لحاظا دانشمندان علم و اصول همت کردند، وقت گذاشتند در این بحث، در بحث سنت بررسی کردند سنت رو. این روایاتی که در دست ما هست و حکایت و گزارش از سنت معصومینه، کدوماش معتبره و کدوماش معتبر نیست. خب ببینیم عبارت رو. و هی عبارت عن قول المعصوم او فعله او تقریره. هی برمیگرده به سنت، سنت عبارت است از قول معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم. و حیث لا یتیسر مواجهتها بالمباشره للاخذ منها یرجع الى الاخبار الحاکیه عنها. ضمیر مواجهتها برمیگرده به سنت، ضمیر منها برمیگرده به سنت، ضمیر الحاکیت عنها هم برمیگرده به سنت. میفرماید از آنجا که میسر و مقدور نیست مواجه شویم با سنت به صورت مستقیم، مثل این که روایت رو از لبان مبارک امام بشنویم، للاخذ منها که بیایم از سنت استفاده کنیم، از سنت توشه بگیریم، نمیتونیم مستقیما این کار رو بکنیم، به همین خاطر مراجعه می شود به اخباری که حاکی از سنت است. و لذلك اهتم الاصولی بالبحث عنها تمییزا لما یعتبر منها عن غیره. و به همین خاطر، یعنی به خاطر اینکه ما با اخبار حاکی مواجه هستیم نه با خود قول معصوم، اهتم الاصولی اهتمام پیدا کرده اصولی به بحث از سنت. چرا اهتمام پیدا کرده؟ این تمیزن مفعول الله برای اهتمام است. چرا اصولی بحث از سنت رو پیش کشیده؟ برای تمییز آنچه معتبر است از سنت از غیر معتبر. اصولی میخواد بگه آقا این سری گزارشات معتبره، این سری گزارشات معتبر نیست. دوستان پس به این روایاتی که ما داریم میگن خبر، بهش حدیث هم میگن، بهش روایت هم میگن، سه تا اسم داره. و خبر دوستان، قول معصوم نیست، فعل معصوم نیست، تقریر معصوم هم نیست. خبر چیزی است، گزارشی است که حکایت می کنند قول معصوم را یا فعلش را یا تقریرش را. ببینیم عبارت رو. ان المقصود بالخبر هنا ما یحکی قول المعصوم علیه السلام او فعله او تقریره. مقصود از خبر در این بحث ما چیزی است که حکایت می کند قول معصوم را. روی ما میتونید بنویسید کلامی که موصول به معنی کلام اینجا، کلامی است که حکایت میکند قول معصوم علیه السلام را یا فعلش را یا تقریرش را. یا آقا میگه من از امام اینطور شنیدم یا از امام چنین دیدم یا دیدم در مجلس امام فلانی فلان کار رو کرد حضرت سکوت کرد. این میشه گزارش از تقریر. و یا عبر عنه بالحدیث و روایت ایزن از خبر به عنوان حدیث و روایت هم تعبیر میشه. ایزن یعنی علاوه بر خبر. خب دوستان یه دونه نکته اینجا ما میخوایم عرض کنیم. به نظر شما چرا مصنف گفت ان المقصود بالخبر هنا، منظور از خبر در اینجا؟ مگه خبر جاهای دیگه معانی دیگری هم داره؟ اگر یه مروری تو ذهن شریفتون بکنید، در این علومی که شما خوندید و حتی در همین علم اصول، خبر اصطلاحات دیگری هم داره. پس روی هنا شماره بزنید، در حاشیه کتابتون یادداشت کنید که خبر در علم نحو در مقابل مبتداست، اون ربطی به بحث ما نداره، اینم یه اصطلاح. اصطلاح بعدی دوستان، خبر گاهی در مقابل انشاءه. در علم منطق این اصطلاح هست، در علم بلاغت هم این اصطلاح هست، در علم اصول هم این اصطلاح بود. خاطرتون باشه در صفحه 32، یعنی قسمت چهارم کتاب صفحه 32، بحث جمله خبریه و انشائیه رو داشتیم. پس خبر دوستان سه تا اصطلاح پیدا کرد: یکی اصطلاح در مقابل مبتدا، اصطلاح ادبی در مقابل انشاء، و یک خبر به معنای حدیث و روایت. خب حالا دوستان قرار شد ما برای استنباط حکم شرعی بریم سراغ اخبار، قرار اخبار رو بررسی کنیم. خب این اخبار کجان؟ این اخبار کجا هستن؟ کجا جمع شدن؟ یه جا جمع شدن یا نشدن؟ دوستان بسیاری از اخباری که حاکی از قول معصومین علیه السلام هستن، اینها تو کتابای حدیثی و روایی ما هستن. چرا گفتیم بسیاری از اخبار تو کتابای حدیثی و روایی هست، نگفتیم همه اخبار تو کتابای حدیثی و روایی هست؟ چون دوستان اینو باید بدونید، اگر یه بررسی تاریخی داشته باشید، تاریخ حدیث رو مطالعه کنید، متوجه خواهید شد تعدادی از گزارشات از قول و فعل و تقریر معصوم، تعدادی از این گزارشات یعنی تعدادی از این اخبار متاسفانه از بین رفته. مثلا دقت داشته باشید، مرحوم صدوق کتابی داره به نام مدینه العلم، کتاب روایی داره مرحوم صدوق به نام مدینه العلم. این کتاب هم اکنون چیه؟ مفقوده. و الان علمای ما در کتابخانه های دنیا در به در دارن دنبال این کتاب میگردن. در آتش سوزی که مغول ها حمله کردن به بغداد، کتابخانه شیخ طوسی رو آتش زدن، بسیاری از کتاب ها رو به رودخانه ریختن، این روایت از بین رفته. در دوره‌ای که در دوره خلفا به اصطلاح غاصبین خلافت که منع می‌کردن از کتابت حدیث و نقل حدیث، خیلی از روایات، مقداری از روایات، نمیگیم خیلی، مقداری از روایات از بین رفته. لذا ما تعبیر کردیم بسیاری از اخبار تو کتاب‌های حدیثی ما هست. ببینیم: و قد جمع کثیر من الاخبار الحاکی عن سنت المعصومین علیهم السلام فی کتب الاخبار و الاحادیث. زیر کثیرون خط بکشید. نکته ای که ما عرض کردیم مربوط به همین بود. خب دوستان شما به کتاب های روایی اگر مراجعه کنید، ما یه سری کتاب های خرد داریم که مجموعه از روایات رو جمع کرد، یک سری از کتاب های جامع داریم، یعنی کتاب‌های امروز ما بهش میگیم موسوعه روایی یا مجامع روایی. اگر دقت داشته باشید در کتاب های تاریخ حدیث هست که اصحاب ائمه علیهم السلام هر روایتی رو از محضر حضرات استفاده میکردن، یادداشت میکردن. اینها تبدیل شد به یک سری کتب، اصطلاحاً بهش میگن اصل، از زمان امیرالمومنین علیه السلام تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام حدوداً 400 تا کتاب از اصحاب ائمه نوشته شد که به اصول 400 مشهوره. این اصول 400 احادیثش پراکنده بود، چون هر کسی روایاتی که تلقی کرده بود رو نوشته بود. لذا تعدادی از علما دست آستین همت رو بالا زدن، اومدن اصول 400 رو، اومدن روایاتش رو تجمیع کردن، باب بندی کردن، فصل بندی کردن، روایاتی که مرتبط بود به موضوعات همگرایی داشتن اینها رو جمع کردن. اینجا بود که مجامع روایی شکل گرفت. 4 تا کتاب روایی جامع در بین قدما شکل گرفته، 4 تا کتاب روایی جامع هم بین متأخرین شکل گرفته، یک سری از مجامع روایی هم در معاصرین صورت گرفته. خب دوستان، این اصول 400 وقتی که به صورت کتاب‌های جامع در اومدن، دیگه مراجعه بهشون کم بود، چون احادیثش پراکنده بود، فهرست بندی نبود، موضوع بندی نبود، مراجعه بهشون کم شد. این اصول 400 کم کم از دور خارج شدن، یه تعدادشون از بین رفت، ولی روایاتش توی کتب هست. امروزه از اصول 400، یعنی خود اون اصل بخواد باقی باشه، 16 تا از اصول 400 کتابشون باقیه که توسط انتشارات دارالحدیث با عنوان الاصول از 16، اصول 16 گانه به چاپ رسیده. اما بقیه اصول گرچه خودشون نیستن، اما روایاتشون در مجامع روایی به اصطلاح جدا سازی شده و نقل شده. خب الان ما میخواییم دوستان اشاره کنیم به مجامع روایی اولیه که 4 تا کتابه و مجامع روایی ثانویه که 4 تا کتابه. مجامع روایی اولیه همون کتب 40 معروفند. یکی کتاب کافی، کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب تهذیب و کتاب استبصار. اینا رو بهش میگن مجامع روایی اولیه. این 4 تا کتاب دوستان نویسنده هاش 3 نفرن. کافی رو یک مرحوم کلینی نوشته، من لا یحضره الفقیه رو شیخ صدوق نوشته، و تهذیب و استبصار از آثار شیخ طوسی هستند. پس 4 تا کتاب بهش میگن کتب 40، منتها نویسنده هاش 3 نفرن. دوستان این 3 نفر از قدما هستند و اسم هر ستاشون هم محمده. به همین خاطر به مؤلفین کتب 40 یا مجامع روائیه اولیه میگن محمدون ثلاث اوائل. محمدون ثلاث اوائل. یکیشون محمد ابن یعقوب کلینیه، متوفای 328، مؤلف کتاب کافیه. دومی محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابویه قمیه، معروف به شیخ صدوق، متوفای 381، مؤلف کتاب من لا یحضره الفقیه. سومین محمد، محمد ابن الحسن طوسی، متوفای 460 هجری، معروف به شیخ طوسی، مؤلف کتاب تهذیب و استبصار. به این 3 محمد میگه محمدون ثلاث اوائل. حالا اینها رو بخونیم تا برسیم به مجامع روایی ثانویه که به مؤلفینش میگن محمدون ثلاث اواخر. ببینیم. وقد جمع کثیر من الاخبار الحاکی عن سنت المعصومین فی کتب الاخبار و الاحادیث. عرض شد بسیاری از اخباری که حاکی از سنته در کتب اخبار و احادیث هست، و منها المجامع الروائیه. یکی از اون کتب اخبار و احادیث مجامع روایی هستند. دقت کنید، این منها نکته داره. عرض کردیم کتب روایی منحصره در مجامع روایی نیست، ما کتب تکنگاره هم داریم. روی منها شماره بزنید در حاشیه کتابتون، کتابای دیگر رو یادداشت کنید، بنویسید مثل توحید صدوق، مثل معانی الاخبار صدوق، مثل کتاب زهد و کتاب مؤمن حسین ابن سعید اهوازی، مثل نوادر اشعری قمی، مثل قرب الاسناد حمیری مثل محاسن برقی، مثل بصائر و درجات صفار، مثل تحف العقول، مثل دعائم الاسلام، مثل غرر الحکم. اینا کتاب هایی هستند که جامع نیستن ولی بالاخره کتاب روایی هستن. و منها المجامع الروائیه کالکتب الاربعه من القدما، مثل کتب اربعه که از قدما صادر شده، قدما نوشتن. یعنی الکافی لثقت الاسلام الکلینی، رو کلینی بنویسید، میم 328، متوفای 328، نزدیک به عصر غیبت. یعنی الکافی لثقت الاسلام الکلینی. کافی رو دوستان مستحضرید، کتاب معروفی هست مشتمل بر 16199 تا روایت، که بعضی ها معتقدن این کتاب به امام زمان علیه السلام عرضه شده چون در عصر غیبت صغراست و حضرت کتاب رو پسندیدن و حضرت فرموده اند الکافی کافن لشیعتنا. البته این نقل تا چه حد درسته این نیاز به تأمل داره، مورد بررسی واقع شده. در تعلیق بر الاساس ما آدرس ها رو برای بررسی این مطلب عرض کردیم، اگه کسی خواست میتونه بعداً انشاءالله چاپ شد مراجعه کنه. این از کتاب کافی. کتاب و کتاب و من لا یحضره الفقیه للشیخ صدوق رحمه الله. کتاب من لا یحضره الفقیه مال شیخ صدوقه. شیخ صدوق رو اسم مبارکشون بنویسید، متوفای 381. دوستان کتاب من لا یحضره الفقیه مشتمل بر 5998 روایت، حدوداً میشه 6000 تا روایت. کافی حدوداً 16200 تا روایت بود. خب فقط یه اشاره‌ای در مورد اسم این کتاب داشته باشیم. در زمان شیخ صدوق کتابی نوشته شد به نام من لا یحضره الطبیب، کسی که طبیب در دسترسش نیست، کسی که طبیب کنارش حاضر نیست. مثل کتابایی که امروزه می نویسن میگن آقا معلم رو با خود به خانه ببرید. او آقا کتاب نوشت برای کسانی که طبیب دم دستشون نیست، کتابی باشه، مرجع باشه به عنوان طب. مرحوم شیخ صدوق هم به همون منوال کتابی نوشت به نام من لا یحضره الفقیه، کسی که فقیه در کنارش حاضر نیست. این کتاب رو که آثار اهل بیت مطالعه کنید. خب کتاب بعدی دوستان تهذیب الاخبار و الاستبصار لشیخ طوسی. روی شیخ طوسی بنویسید، متوفای 460. خب محمد ابن الحسن هم اسمشه. تهذیب الاخبار دوستان توضیح اجمالی بدیم، مشتمل بر 13988 روایت، اجمالا میشه 14000 تا روایت، از کافی کمتره، 2200 تا کمتره. این کتاب دوستان شرح کتاب المقنعه مال شیخ مفیده، المقنعتو تای تأنیث داره آخرش، شرح کتاب المقنعه شیخ مفیده. دقت داشته باشید ما یک کتاب المقنعتو داریم که تای مدور داره آخرش، این مال شیخ مفیده. یک کتابی هم داریم المقنع بدون تا، این مال شیخ صدوق. اینها رو ما نباید با هم دیگه اشتباه کنیم. کتاب استبصار هم دوستان دقت داشته باشید، مصدر باب استفعاله، اسم کاملش اینه الاستبصار فی مختلف من الاخبار. دقت کنین اگر به اسم کتاب، این کتاب نوشته شده مشتمل بر 500 در یه دوره‌ای به شیعه خورده گرفتن که شما احادیث متعارض دارید. مرحوم شیخ طوسی کتابی تألیف کرد به نام الاستبصار فی مختلف من الاخبار، در اون 5511 تا روایت رو نقل کرد، روایاتی که تعارض دارن ظاهرا با هم، و سعی کرد این روایات رو جمع کنه و وجوه جمعی برای این روایات ذکر کنه. اینم از کتاب استبصار. خب این چهار تا کتاب شدن مجامع اولیه حدیث، مؤلفینش شدن محمدون ثلاث اوائل. و لقب شیخ طوسی هم شیخ الطائفه از القاب شیخ طوسیه. بریم سراغ مجامع ثانویه. دوستان این کتاب ها رو اگر دقت کرده باشید مال حوالی سال 300 تا سال 450-460 تا یه مدت زمان طولانی دیگه اثری از کتاب‌های جامع الروایی نیست. ما کتاب جامع الروایی نمی‌بینیم تا برسیم به سال 1000، یعنی ابتدای قرن 11، یعنی تقریبا 5 قرن ما از جوامع روایی دیگه نگارش جوامع روایی اثری نیست. میرسیم به با 5 قرن فاصله اوائل قرن 11 سال 1000 به بعد که مواجه هستیم با تألیف جوامع روایی ثانویه. 4 تا کتاب روایی جامع ثانوی داریم: موسوعه روایی، یکی کتاب وافی فیض کاشانیه، یکی وسائل الشیعه شیخ حر عاملیه، یکی بحار الانوار علامه محمد تقی مجلسیه، یکی هم مستدرک الوسائل مرحوم محدث نوریه. 4 تا کتاب، این 4 تا کتاب رو داریم، ببینیم با هم اطلاعاتشو. و کل کتب الاربعه التی الفت بعدها، و مانند کتب اربعه ای که تألیف شده بعد از اون 4 تای اول. کل وافی للفیض کاشانی. دوستان کتاب وافی، مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی تمام روایات کتب اربعه رو قاطی کرده، روایات کتب اربعه رو تجمیع کرده در یک کتاب. ذیل بعضی از روایات هم توضیحاتی داره مشتمل بر 50,000 روایت. دقت کردید آمار روایات رفت بالا؟ چرا؟ چون تجمیع کتب اربعه است. خب خود مرحوم فیض کاشانی متوفای 1091 هجری قمریه. خب کتاب بعدی وسائل الشیعه مال مرحوم شیخ حر عاملیه. کتاب وسائل الشیعه دوستان مشتمل بر 35,850 روایت. شیخ حر عاملی هم متوفای 1104 هجری قمریه. کتاب بعدی بحار الانوار لدرر اخبار الائمه الاطهار علیهم السلام مال مرحوم محمد باقر مجلسی یا مجلسی پسر یا مجلسی دوم، چون اسم پدرشون محمد تقی مجلسیه. کتاب بحار الانوار مستحضر هستین، مفصل ترین موسوعه روایی ماست کتاب بحار الانوار. حالا الان تعداد روایاتش خاطرم نیست که چند تا روایت کتاب بحار، با یه تیم تحقیقاتی این کتاب نوشته شده. مرحوم مجلسی متوفای 1110 هجریه، متوفای 1110 هجریه قمریه. دقت کنید به این 3 تا کتاب وافی، وسائل و بحار که مؤلف، هر 3 تا مؤلفش هم محمد هستن. یکی محمد محسن ملقب به فیض کاشانی مؤلف وافی، یکی محمد ابن الحسن حر عاملی صاحب وسائل الشیعه، یکی محمد باقر مجلسی صاحب بحار الانوار. به این 3 نفر اصطلاحاً میگن محمدون سلاس اواخر. مستدرک رو که مال محدث نوریه اون رو داخل در این نمی کنن، گرچه از جوامع روایی هست. پس به این 3 نفر میگن محمدون سلاس. این نکته ای در اسم مرحوم فیض کاشانی برای من جالب بود، اسم محمد محسن و محمد باقر که مال علامه مجلسیه. بعضی ها فکر میکنن 2 اسمی که کسی بیاد اسم بچه‌ش رو 2 اسمی بذاره این یه رسم تازه یه، در حالی که علمای پیشین ما بسیاری از علما 2 اسمی بودن، مثل محمد باقر مجلسی، محمد تقی مجلسی، محمد محسن فیض کاشانی، این 2 اسمی بودن، یه سابقه طولانی داره. خب و مستدرک وسائل للمحدث نوری. دوستان مستدرک یعنی جبران. مرحوم محدث نوری که استاد مرحوم شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیح متوفای 1320 هجری قمری، معروف به حاجی نوری، ایشون اومد احساس کرد روایاتی رو در ابواب فقهی مرحوم شیخ العاملی در وسائل نیاورده، ایشون اومد تألیف ایشون رو تکمیل کنه. پس مستدرک تکمیله وسائله، میشه مستدرک وسائل مال محدث نوری. خب تا اینجا دوستان ما عرض کردیم اخبار حاکی از روایات اهل بیتن و این اخبار، غالب این اخبار در کتب و مجامع روایی جمع شدن. حالا انشاءالله در جلسه بعدی میخوایم تقسیم خبر رو بخونیم که خبر چه تقسیماتی داره. خبر رو به اصطلاح تقسیمش رو در یه گوشه یادداشت کنید، انشاءالله توضیحش رو در آینده خواهیم داد. خبر دوستان تقسیم میشه به واحد و متواتر. خود متواتر رو هم تقسیم کنید به متواتر تفصیلی و متواتر اجمالی. متواتر تفصیلی رو هم تقسیم کنید به متواتر لفظی و متواتر معنوی. حالا خبر واحد چطور؟ خبر واحد هم دوستان تقسیم کنید به محفوف به قرائن و غیر محفوف به قرائن. اون غیر محفوف به قرائن رو هم تقسیم کنید به 4 قسم: صحیح، موثق، حسن و ضعیف. این نمودار رو اگر اینجوری که عرض کردم در حاشیه کتابتون یادداشت کنید در یه جای خالی، این نقشه بحث ماست انشاءالله در جلسات بعدی. اجمالش رو ببینیم. ثم ان الخبر على قسمين، این خبری که تا حالا توضیح دادیم دو قسمه: الاول الخبر المتواتر، الثانی خبر الواحد. خب الخبر المتواتر: ان الخبر قد يكون متواترا تفصيلا و قد يكون متواترا اجمالا. خود خبر هم، خبر متواتر هم گاهی تواتر تفصیلی داره و گاهی تواتر اجمالی، که اینها رو انشالله جلسه بعد توضیح میدیم. فقط یه نکته، اگر دقت ریزی کرده باشید این شماره 1 و 2 رو اگر با هم دیگه مقایسه کنید، الخبر متواتر دوستان ترکیب وصفیه، موصوف و صفت هر دوتاش هم الف و لام داره، اما خبر الواحد ترکیب اضافیه، مضاف و مضاف الیه، لذا شما میبینید که الف و لام نداره. در بعضی از کتاب ها ممکنه شما مشاهده کنید که خبر واحد رو به صورت الخبر الواحد هم ذکر کنن. پس ما الخبر الواحد میگن، خبر الواحد هم میگن. اگر خواستید از علت این مسئله و تفاوت اینها اطلاعی حاصل کنید، میتونید به قبس و اصولی همین درس صفحه 271 مراجعه کنید که جناب مصنف اینجا عبارتی را از مرحوم سید علی قزوینی در تعلیقه بر معالم نقل کردند که اونجا این دوتا ترکیب رو با هم بررسی کرده و نظر خودشون رو دادن. فقط میخواستیم اشاره کنیم خبر الواحد میگن، الخبر الواحد هم میگن. اگر جایی دیدید نگران نباشید، اینها دوتاش هر دو کاربرد داره. منتها خبر متواتر همش به صورت ترکیب وصفی به کار میره. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده. این توضیحات رو یه مقداری زیاد توضیح دادیم از این باب که با این مجامع روایی انشاءالله آشنا بشید و یه بصیرت بیشتری بتونیم انشاءالله پیش بریم. چون گاهی پیش میاد بعضی از دوستان طلبه کتب اربعه رو بهشون میگه آقا کتب اربعه، یا میبینی کلیات خمس رو میگن، یا اسم و فعل و حرف رو میگن. کتب اربعه چه کتاب هایی هستن؟ عرض کنم خدمت شما که این کتاب ها مالی کی هن، نویسنداش کی، مال چه قرنیه، در چه موضوعیه. چون اهل سنت هم کتاب‌های معروفی دارن که اونها، ما میگیم کتب اربعه، اونها میگن صحاح سته، اونها 6 تا کتاب دارن. حالا باز مال شما 4 تا، حفظ کردنش هم آسان‌تره. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده. والحمدلله رب العالمین، و سلام علی المرسلین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.